أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشریف. بحث در این فرع بود که اگر کسی متجاهر به فسق هست و امر به معروف و نهی از منکر او در خفا اثر میدانیم نداره، ولی در علن میدانیم اثر داره یا احتمال میدیم اثر داره، آیا در اینجا وظیفه چی هست؟ که عرض شد اینجا هم ما باز مواجهه با دو دسته از ادله هستیم و تقریب کردیم که ادله امر به معروف در اینجا مقدمه. چرا؟ به این بیان که اون دسته دیگر که حرمت تعذیب و تحقیر و حتک و غیبت و عدم جهر به سوء بود، همه اینها بعضی هاشون اصلا اینجا سالبه به انتفاع موضوع مثل غیبت، لا یحب الله الجهر به سوء هم اجمال داره، اون بقیه هم از ادلش استفاده میشه که مبناش احترام به مؤمنه. و چون شارع خودش فرمونده کسی که متجاهر به فسق باشه احترام ندارد، بنابر این دیگه اون ادله هم اینجا رو نمیگیره به دو بیانی که گفته شد. بیان آخری هم بود از شیخ اعظم قدس سر رو که اون رو هم متعرض شدیم با یک مناقشه ای که البته حالا این مناقشهش یه مقداری تفکر بیشتری میخواد. بعضی دوستان یه مناقشاتی داشتن که حالا احتیاج داره به تأمل بیشتری در اون. علی‌ای‌حال همون بیان اول برای ما کفایت میکنه. چرا شاره خودش برم لا حرمت لهو ها استظهار داره، بر ظهور داره استظهار. اگه کرده، اگه کسی استظهار نکنه بله این دیگه
استظهار ملاک کفایت میکنه.
بله بله ظهورات حجت، بابا استظهار یعنی ظهور داره، ظهور هم حجت، چه برای حکم چه برای ملاک. ظهور داره یعنی کلام شاره خودش ظهور دارد. وقتی ظهور کلام شاره بود، ظهور کلمات شاره بر ما حجت است، چه در احکامش چه در ملاکات احکامش، در جایی که بر ما اثر داره. استظهار میکنیم یعنی کلام او ظهور در این داره.
حتی اگر مخالف نص باشه.
یعنی چه مخالف نص باشه؟
ما یه نصی داریم که امام فرموده توهین نکن، حتک نکن.
خب.
ولی استظهار میکنیم که این به خاطر احترام.
بله این ظهور ببینید اون ظهور است، پس برای اون ظهور باعث میشه که اون نص، اولا اون نص نیست دیگه، اون میگه که تحقیر نکن اطلاق داره در تمام موارد در تمام احوال، نه اطلاق نه نصه، درست؟ به خاطر اون استظهاری که میشه که ملاکش اینه، اون اطلاق تحقق پیدا نمیکنه، اون اطلاق تحقق پیدا نمیکنه. خب این به خدمت شما عرض شد که بیانی که بود. منتها چیزی که در اینجا باید بهش توجه بکنیم اینه که در مواردی که شخص تجاهر به فسق داره و ما هم باز همون ما تجاهر به میخواییم نهی بکنیم یا امر میخواییم بکنیم، در این موارد اینجور نیست که همه جاها حتک لازم بیاد. اگه مخفی بود بله پیش مردم بگی حتک میشد، اما کسی که داره خودش یه عمل رو در علن انجام میده همه جا حد که اون نیست در بین مردم گفتن، همه جا تحقیر اون نیست. بله بعضی موارد تحقیره، مثل این که فرض کنید حالا یه کسی صورتش رو تراشیده، حالا تو مجلس عقدشه، چلو همه مردم هم اونجا حال بیبش بگی آقای داماد چرا این کارو کردی؟ خب اینجا بله هم ایذاء به اونه، هم تحقیرش ممکنه باشه، هم گاهی ممکنه هتکش باشه. این میشه. یا در یه مجمعی که اصلا اونا خبر ندارن این حرامه یا حلاله، حالا توی یه مجمع عمومی آقا رفته برای سخنرانی و اونا هم خبر ندارن که این اصلا این کار اشکال داره اشکال نداره، حالا یه آقای از اون دور بگه آقای سخنران شما چرا این کارو کردی، میدونه اینجا بگه اثر داره یا احتمال میده اثر داشته که اینجا آبروش میره که پس این آدمی است که مخالفت با شرعش کرده، مخالفت با دینش کرده تو اون مجامع. اما همه جا اینجوری نیست که حتک لازم بیاد یا تحقیر لازم بیاد یا ایذاء لازم بیاد. بنابراین اگر کسی هم بگوید اشکال بخواد بکنه، اینجور نیست که در تمام این موارد باید نگاه بکنه اگه حتک و اینای لازم میاد. حالا ما که گفتیم حتک و اینام لازم بیاد به حسب اون اشکالی نداره این. اما اگه کسی بخواد بگه تفصیل بخواد قائل بشود و بگه که یعنی بخواد قائل به تعارض بشه یا قائل به تزاحم بشه در این موارد اون اتجاهاتی که در فرع قبل گفتیم اینجا هم بیاره، باید به این نکته توجه بکنه که این در جایی است که واقعا حتکی لازم میاد یا تحقیری لازم میاد، الا این مطلقا این چنین نخواهد بود. خب این فرع تمام شد بحثش. فرع دومی که در این صورت تجاهر داشتیم این که ما بخوایم نهی کنیم او را یا امر بکنیم به غیر ما تجاهر به، این چطور؟ خب نسبت به این گناهی که تجاهر میکنه میدونیم اصلا فایده نداره بگیم، اما یه گناه مخفی داره اینو ای تو بین مردم بگیم اونو دیگه ترک میکنه، میدونیم ترک میکنه یا احتمال ترکشو میدیم. یا نه میخوایم هر دو رو نهی بکنیم، هم به اینی که تجاهر بهی هم به اونی که تجاهر نمیکنه و مخفیانه انجام میده. در این صورت حکم چیه؟ خب باز اینجا هم ما مواجه با دو دسته از ادله قهرن هستیم. اما دلیل غیبت نسبت به اون ما اون چیزی که مخفی هست آیا اینجا رو میگیره یا نمیگیره، این مبنی بر این هست که در بحث غیبت مختار ما چی باشه. اگه در بحث غیبت مختار این باشه که وقتی کسی تجاهر به یه فسق کرد دیگه غیبتش در کل عیوبش جایزه، هم ما تجاهره و هم غیر ما تجاهره، خب این یه فتوایی است که عده‌ای دادن، بزرگان این فتوا رو دارن، منهم شیخون الاستاد مرحوم آقای تبریزی در ارشاد الطالب همین نظرش که این دیگه فی کل ما کل گناهانی که میکنه ولو عیوب مخفیش هم غیبتش اشکال نداره. خب توی ارشاد الطالب من نمیدونم فتوای توی رسالهشون چیه، نمیدونم. پس بنابراین اگه این مبنا رو قائل بشیم این دلیل اینجا معارضه با ادله امر معروف نهی از منکر نمی‌کنه. و همچنین اون لا یحب الله الجهر بسوء هم که گفتیم اجمال داره او هم اینجا رو نمی‌گیره. میمونه اون ادله مابقی، محرمات باقی مونده. بله چون اجمال گفتیم داره لا یحب الله الجهر بسوء که یعنی خود اون کلام سوء باشه یا اینکه حاکی از سوء باشه. بنابراین میمونه این عدل. این عدله هم باز به همون بیانی که اونجا گفتیم اینجا ممکنه بگیم اشکالی نداره، چون ظاهر اون روایاتی که خوندیم این بود که المعلن به فسقه یا من تجاهر به فسقه لا حرمت له، این حرمت نداره احترامی نداره. و بر اساس همون حرف که اون عدله بر اساس احترامه این احترام نداره، بنابراین نسبت به اون امر هم میتوان چه کار کرد؟ اون امر مخفیانش هم میتوان نهی کرد یا امر کرد. مخفیانه تو خونه نماز نمیخونه، امر به معروف بکن یا یه کار حرامی انجام میده نهی از منکر بکنی ولو مردم خبر ندارن و شما میدونی اگه مخفیانه بهش بگی اثر نداره، اگر تو علن بگی اثر داره علمن او احتمالن. خب اینجا بنابر این مسلک میتوان گفت. خب اینجا از این تتمرز اینجا از جایی است که البته چون دلیلی که ما گفتیم حرمت نداره، خب از نظر سند اونطور قوت نداشت با لیت و لعل درست کردیم. اینجا از اون جایی است که فقیه امرش دائر میشه بین کن بین چی محظوره برای خودش، اگه بخواد به اون امر به معروف بکنه یا نکنه، از اون طرف ادله امر معروف داره، از اون طرف اون ادله داره، برای خودش مشکل ایجاد میکنه، بالاخره باید یه طرفه بشه و خودش رو حالا هر کدام بالاخره به حسب فنی به او رسید همون عمل بکنه. ولی در این موارد برای مقلدین خوبه اینجا رو بتونه ارجاع به غیر بده، بگه اینجا رو به غیر مراجعه کن، دیگه معونه عمل مکلفین رو به عهده اینجا نگیره. و این بزرگانی از فقهایی که خیلی اهل تقوا و تورع هستند ما می‌بینیم این کارا رو می‌کردن، مثل مثلا میرزای قمی رضوان الله علیه، ایشون خیلی جا همینه، میگه من اینجا خودم نمی‌خورم، به فرزندانم میگم نخورید، حالا شما اگه خواستی به حرف من عمل کن، خواستی بگو دیگه دیگری هم مراجعه بکن. دیگه در این جور موارد میتونه نسبت به شخص خودش خب نمیتونه کاری بکنه دیگه ولی اون دیگه اون خودش میدونه، اون گردنگیر اون میشه دیگه، از این که تقلید نکن. چی؟ حالا اون ممکنه یه طرفو ترجیح بده حجت داشته باشه به اینجا چون به این نحوه درست کرده، خب اون دیگه حجت به اون میشه، گردنگیر اون میشه. اینجا هم به خدمت شما بس، بنابر این چون ما اون روایاتو قبول داشتیم یعنی تقویت کردیم، این راه بازه که ما بگیم اون ادله نمیاد. اما اگر کسی اون روایاتو اشکال کرد قهرن نسبت به غیر ما تجاهر به، حرفا همونی میشه که دفعه اول گفته شد، چون میخواد امر و نهی کنه نسبت به غیر ما تجاهر به و تمام حرفا میشه همون حرفایی که در فرع اول گفته شد. این هم راجع به این مسئله، این فرها، این فروع این مسئله به تمامی تمام شد. بفهم بله بله هر سر وجوبه، هر سر وجوبه که واجبه و لان جایزه، خب هر سر وجوبه. اشکالی نداره چون حرمت نداره، اگر اون ادله که گفت حرمت نداره دیگه اشکالی نداره. فرع آخرون که اینم فرع مهمی است که مرحوم امام رضوان الله علیه طرح کردن در ذیل همین احتمال تأثیر، شرط احتمال تأثیر، و اون اینه که اگر ما احتمال تأثیر میدیم اما در کنار احتمال تأثیر احتمال خلافش هم میدیم، نه عدم التأثیر، احتمال خلاف میدیم به این معنا، تارتن یک کسی یک منکری رو داره انجام میده معاذ الله، ما اگه بهش بگیم احتمال میدیم تأثیر داشته باشه، اگه نگیم نه تأثیر در چیزی نداره، تصمیم مال خودشه. ولی تارتن اینه که نه ما احتمال میدیم، اگه ما بهش نهی، ما ازش نهی کنیم و بگیم این کارو انجام نده، این دیگه تصمیم میگیره که انجام بده علی رغم گفته ما. یعنی اگه ما نگیم احتمال این که خودش رها کنه هست، ولی ما این احتمال میدیم که اگه ما بگیم لج میکنه و این گفته ما باعث میشه که تصمیم میگیره اون محرم رو انجام بده یا تکرار کنه یا استمرار بورزه بر او. هستن آدمایی که اینجوری هست. اینجا چی؟ از یه طرف احتمال تأثیر میدیم که لالا بگیم دست مرداره از این کار، ولی از طرف دیگه هم احتمال بدیم یه آدمی باشه که وقتی ما میگیم اگه تصمیم هم داشته باشه دیگه انجام نده، به خاطر گفته ما تصمیمش اینه که انجام بده، علی رغم اینکه به اینکه مثلا میخواد بگه به خاطر که روشو کم کنه میخواد انجام بده. که اینجا چی؟ در این مسئله سه قول شاید وجود داشته باشه. قول اول عدم الوجوب، که اینجا امر معروف واجب نیست. مرحوم امام قدس سره خودشون همین فتوا رو اختیار فرمودن، فرموده لو احتمل التأثیر و احتمل عدم و احتمل تأثیر الخلاف نه عدم التأثیر، نه تأثیر الخلاف، فالظاهر عدم الوجوب. فالظاهر عدم الوجوب برای اهل فنش یعنی احتمال وجوبم در کار هست، اشاره به اون قول وجود قول آخر میکنه، ولی چون به نحو بد نفرموده که لا یجب، فالظاهر عدم الوجوب. این قول اول. قول دوم این است که واجبه، این واجب. قول سوم تفصیله بین این که اون احتمال تأثیر ارجح است از احتمال تأثیر در خلاف یا ارجح نیست. یه وقت 80% احتمال تأثیر میده، 20% احتمال تأثیر در خلاف میده، اینجا واجب که بگه. اما یه وقت عکس اینه، 80% میدونه که این احتمال میده که تأثیر در خلاف داره، 20% احتمال تأثیر صحیح میده، اینجا نه. این هم مختار مرحوم سبزواری قدس سره در مهذب الاحکام ایشونه. ایشون فرموده لو احتمل تأثیر الخلاف ایزن ولم یکن ارجح من خلافه لا یجب، ولم یکن ارجح من خلافه، یعنی اون احتمال تأثیر ارجح از خلاف نباشه، حالا یا مساوی باشه یا پایین تر باشه، اون دیگه لا یجب. هر جا این هم یه تفسیریست، تفسیر معقولی هم از این که اینجوری باید گفته بشه. خب سه قول در این باب هست. مثلا باز خودش مسئله مهمیه، این مسئله از فروعات مهم تأثیره که خیلی وقتا پیش میاد اینا، به خصوص برای تو امور اجتماعی و تو امور این چنینی این چیزا وجود داره که حالا مثلا آدم یه حرفی بزنه، ممکنه یه حزبی، یه نمیدونم چیزی، یه فلانی بر علیه این کسی که حالا موضع گرفته یا مرجع یا یه شخصیتی هست این حرفو بزنه، میدونه اونا تأثیر بر خلاف میگذاره یا احتمال تأثیر بر خلاف میده، اینجا چی باید امر معروف بکنه یا امر معروف نکنه. تو امور سیاسی و اجتماعی و اینا مصداق زیاد پیدا میکنه این، در امور فردی خود کمتر. بله بله آره، اون غیر از اون مفسده، این نه، اینه که خودش گناه رنه، اون مفسده این است که ضرری به من وارد میشه یا به دیگری یا به امثال این. بله آقا ندیدم کسی، چون این فرض اصلا مطرح نیست، همین مقداری که حالا اقوالی که دیدیم، اون مرحوم سبزواری مطرح کردن، مرحوم امام مطرح کردن، اون قول به وجوب هم ندیدیم صریحا کسی بگه واجبه، اما از ظاهر ایشون و این که میشه دلیل برش اقامه کرد و میشه توجیه کرد عرض کردیم. حالا اگه پیدا کردید قول به حرمت هم خوبه که کسی هم بگه میشه وجهم برای حرمت گفت در اینجا. این اقوال در مسئله. اما ابتداءً قول به وجوب رو توضیح بدیم که چرا میتوان گفت واجب است در اینجا، تا حالا ادله بقیه اقوال رو ببینید چی هست. خب قول به وجوب منشأش اینه که شرط ادله امر به معروف و نهی از منکر متوفر. شرطش چی بود؟ احتمال تأثیر. خب شما که احتمال تأثیر داری میدی، مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، اگر احتمال تأثیر میدهید، خب ما که احتمال تأثیر داریم میدیم. بنابراین موضوع برای ادله و اطلاقات ادله امر معروف و نهی از منکر حاصل است، بنابراین حکم فعلی شده و ما مبرری برای رفع یده از او نداریم، فقط احتمال میدیم شاید تأثیر خلاف داشته باشه. مجرد احتمال تأثیر خلاف آیا مبرر این میشه که ما دست از اون اطلاقات برداریم؟ بعد از اون که این اطلاقات چی بود؟ اطلاق داشت، مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، سوا این که احتمال بدی تأثیر بر خلاف داره یا نه، این اطلاق داره یا نه، شما احتمال تأثیر خلاف بدی یا نه، باشه اطلاق داره. آره چرا؟ شارع میگه شما به این احتمالات خودت کار نداشته باش. من میگم آقا احتمال تزدید عمل بکن، چون میدونه شارع خیلی جاها که ما همچی احتمالاتی میدیم 80% اشتباه داریم میکنیم. شارع به من میگه آقا تو کار به این کارا نداشته باش، هر جا احتمال تأثیر دادی عمل بکن، نهی بکن، احتمال تأثیر در خلاف میاد به اینا اعتنا نکن. درست؟ مثل این که شارع میگه خبر واحد حجته. شاید این کسی که خبر واحد داره با ما میده و ثقه هست اینجا بدعت داره میگذره، احتمال هست دیگه، یه ثقه ای یه مرتبه ای کج بشه بخواد بدعت بگذاره، بی خودی به امام صادق نسبت میده یه چیزی رو. خب احتمال بدعت در دین داری میدی؟ نه، احتمال بدعت در دین رو اعتنا نکن، تو به خبر واحد عمل بکن، به این کاراش کار نداشته باش. اینجا هم شارع میگه آقا وقتی احتمال تأثیر میدی عمل بکن، نهی بکن، احتمال این که شاید تأثیر بر خلاف داشته باشد به اینا اعتنا نکن. پس اطلاقات اینو میگه. و علاوه بر این که پس اطلاقات ادله امر به معروف و نهی از منکر شامل این موارد میشه و ما مقیدی نداریم لا روایی ولا عقلی بر این ولا لبی، لبی های دیگر غیر عقلی، بر اینکه مقیدی اینجا وجود داشته باشه، اطلاقات بخواد تقیید بکنه به اینکه به شرطی که احتمال تأثیر خلاف ندهی، ما مقیدی برای اطلاقات نداریم. و استثهام عدم احتمال عدم تأثیر خلاف هم وجود داره. نمیدونیم تأثیر خلاف داره یا نداره، خب استثاب میکنیم عدمش. بله، این احتمال هم رفع از میکنیم به خاطر اینکه اگه احکامی داره اون احکام رو از بین ببریم. مثلا تأثیر خلاف اگر بگذاره شبهش چیه؟ شبهش تسبیب به باطل است. تسبیب به باطل که من سبب شدم که گناه بکنه، سبب شدم ترک واجب بکنه، یا اعانه بر اسمه. خب من که نمیدونم الان این کار من اعانه بر اسم هست یا نه، نمیدونم تسبیب به باطل هست یا نه، خب استصحاب میکنم عدمش. مثل اینکه آدم ابتدا هم میخواد با یک کسی حرف بزنه، نمیدونه این حرف موجب آزردگی اون میشه یا نه، موجب بد آمدن اون میشه یا نه، خب شبه موضوعی هستی، انشالله نمیشه. کسی فتوا نمیده که اینجا که حرامه، خب بله احتیاط خوب آدم، ولی اینکه حرام باشه نباید. پس موضوع حکم احتمالی رو برمیداریم. بنابراین اینجا اگر به ادله امر به معروف نگاه کنیم میبینیم اطلاقاتش حاکم، مقیدی هم وجود نداره که تقیید بکنه اون اطلاقات را به جایی که احتمال تأثیر خلاف ندهی. بله؟ بعدش می آمد کار نداریم، این از که نه تأثیر خلاف بکنه به این معنا که باعث بشه که بله اون حالت واجب دیگه بوده، کار دیگه بوده، این کار جدیدیه، امر جدیدیه. خب نسبت به اون اینجور، نسبت به من هم اینجوریه، چه میدونه؟ خب اون واقعه چه ربطی به این واقعه داره؟ شاید آدم شده دیگه، حالا اینجوری نباشه. خیلی حالا استصحاب هم نکنیم، حالا ما لزومی نداریم، داریم تأکید میکنیم، درست؟ ولی میگیم اطلاقات ادله وجود داره، درست؟ اون یکی هم میخواییم با استصحاب رفتش کنیم، نشدم نشد اطلاقات این که وجود داره، درست؟ چون تمسکی به اون ادله در شبه مصداقیشه، ما که نمیتونیم به ادله ای که میگه یحرم التسبیب یحرم الاعانه اینجا تمسک کنیم، چون شک در اعانه و تسبیب داریم. تمسک به اون ادله تمسک به دلیل در شبه مصداقیه اون ادله میشه، درست؟ حالا برای اینکه دیگه خیلی خیالمون راحت باشه، علاوه بر اینکه تمسک به دلیل در شبه مصداقیه است و اینجا نمیشه بهش تمسک کرد، استصحاب عدمش هم داریم، درست؟ نه، چون احتمال و تأثیر مؤثره دیگه، وجود داره وجدانن، احتمال تأثیر که وجدانن وجود داره. خب این دلیل بر وجوب است و این دلیل دلیل قویون. ما اگه بخوایم از این خارج بشیم، حرفای دیگه بخوایم، قول اولو بخوایم بزنیم که امام فرموده، یا اون قول تفسیر رو بخوایم بگیم، باید یک دلیلی پیدا بکنیم که این اطلاقات ما رو یه کاریش بکنه، ولی این مقتضای اطلاقات اینه. امام هم که فرموده فظاهر، به خاطر همین است که فقیه متوجه و قویه، فظاهر یعنی این، یعنی مقتضای اطلاقات همینه. حال ببینیم ما یه مقیدی پیدا میکنیم یا مقیدی پیدا نمیکنیم. چرا نیست؟ 20% احتمال تأثیر میدیم.
80% دارم احتمال میدم ملاک نیست، یعنی منکر نه،
ولی 20% هم احتمال میدم باشه، شاره به همین 20% احتمال میکنه. چه میدونیم ملاک چیه؟ ملاک اگه جایی بدونیم ملاک نیست، اینجا که نمیگیم ملاک نیست، شک داریم ملاک هست یا نه، شاید باشه. 20% احتمال میدم ملاکش اقامه معروفه، 20% احتمال میدم اقامه معروف باشه. خب پس بنابراین ببینیم مقیداتی میتونیم پیدا کنیم یا نه. وجوهی در مقام شارحین کلام امام فرمودن که ببینیم آیا این وجوه گفته شده ینفع للمقام ام لا. بعضی اینجور گفتن آه اینجا امر به معروف و نهی از منکر لغو، این اقدام لغو، پس بنابراین مشمول اطلاقات ادله نمی شود به خاطر لغویت. ان احتمال تأثیر معارضان لاحتمال تأثیر الخلاف و الاقدام به مثل هذا العمل لغوان، فشمول الاطلاق لمثل هذا الفرض غیر معلوم و مقتضی الاصل عدم الوجود. یه مقیدی که اینا پیدا کردن برای اینکه جلوی این اطلاقات رو بگیرن اینه که چیه؟ لغو. در این صورت این اقدام لغو. حالا که لغو شد، پس اطلاقات امر معروف و نهی از منکر نمیگیره. وقتی نگرفت ما به نحو شبهه حکمی شک میکنیم که اینجا بر ما واجب امر معروف یا نه، براءت جاری میکنیم. سوال اینه که چرا لغو؟ 20% احتمال میدیم. خب شارب از کی لغوه؟ شارب داره میگه آقا وقتی احتمال میدی انجام بده، ولو احتمال تأثیر خلاف هم میدی. چرا؟ چون خودش میدونه خیلی جاها که شما احتمال تأثیر خلاف میدی اشتباه میکن. پس بنابراین میگه آقا شما کار به این کارا نداشت، هر چی احتمال تأثیر دادی بگو، لغو نمیشه. خیلی جاها ممکنه اثر بکنه، همون احتمالی که آدم به ذهنش ضعیف میاد همون درست از کار در میاد. بنابراین احراز لغویت ما نمی کنیم تا ما بگیم که اطلاقات اینجا رو نمیگیره. چه لغویه؟ آدم به احتمال اقدام بکنه، اونم یه امر مهم، این که لغو نمیشه. چه؟ پس این راه تمام نیست و نمیشه بشه. راه دومی که گفته شده اینه که آقا این نقض غرض شارب ممکنه. شارب غرضش از این کار چیه؟ از امر معروف و نهی از منکر چیه؟ اینکه اون ترک کنه اون منکر رو. اینجا که احتمال میدی با این گفته یه تو اون اصرار برش میورزه، بدتر میشه. اگه تو نمیگفتی خب این منکر رو خودش ممکن بود ترک میکرد دیگه، تصمیم بر ادامه نمیگرفت، اما با گفته یه تو. بنابراین چون این چنینی هست، نقض غرض شارع پیش میاد، بنابراین و شما احتمال میدی با این گفتت داری او رو حمله بر معصیت میکنی، وادار به معصیت میکنی، بنابراین اطلاقات این مورد رو باز نمیگیره. خب جواب این است که نقض غرض هم اینجا پیش نمیاد. ما شارع مقدس هدفش اینه که بفرماید شما بگو. حالا اگه اتمام حجت که اون میگفتن بعضی که ما درش مناقشه کردیم در اتمام حجتی که میگفتن اگه اتمام حجت باشه میگه تو بگو، اگه اون بعدن به خاطر گفته تو میره کار دیگری انجام میدهد اون تقصیر خودشه. خب لجبازی کردن که خب خودش میخواد لجبازی نکن، اون اقدامی ضرری است که خودش به خودش داره متوجه میکنه، تقصیر شما نیست، شما هدایتش داری میکنه. مثل که خدای متعال امر میکنه یک کسی لج میکنه با خود، خب خدای متعال امر نفرمایه. بنابراین نقض غرض هم اینجا ما برامون روشن نیست که اینجا نقض غرض است تا اطلاقات شارع رو بخوایم تقیید بکنیم. نه، باز شارع میبیند اتفاقا شاید میبینه نه غرضش بر این مترتب است که بسیاری از این مواردی که ماها احتمال میدیم تأثیر خلاف داره اشتباه میکنیم و میفرماید نه ام بکنید، وقتی احتمال تأثیر رو دادی ام بکن. فرض اینه که همه من به الکفایه ها اینجوری باشنده، یا من به الکفایه نیست دیگران خبر ندارن اونجا دیگه. دلیل سومی که خواستن برای تقیید اینجا بیارن، بله دیگه ما نمیدونیم دیگه، بله احتمال میدیم دیگه، علم که نداریم. دلیل سومی که اقامه شده این است که یعنی برای تقیید اقامه شده است این بیان هست: لأن مع تأثیر الخلاف لم يتحقق شرط وجوب الامر والنهی و هو التأثیر، بناء على ان احتمال التأثیر شرط فی وجوبهما. فرمودن که اگر واقع ام این باشه که این در این مورد من که میگم تأثیر در خلاف میگذاره و او تصمیم بر انجام میگیره، بر استمرار میگیره، پس در واقع و در خارج پس تأثیری حرف من نداره. وقتی تأثیر حرف من نداشت شرط وجوب امر معروف و نهی از منکر محقق نیست. چون تأثیر وجود نداره. بنابراین لعل اینجوری باشه اون وقت شرط امر معروف و نهی از منکر دیگه محقق نیست. بنابراین تمسک به ادله امر معروف و نهی از منکر در مقام کن نمیشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیش. این بیان یا ما نمیفهمیم چی میخوان بفرمایند، یا اگر همین است که ما میفهمیم که بیان عجیبیه. چرا؟ برای اینکه اونی که شرط بود چی بود؟ احتمال و تأثیر بود، نه واقع و تأثیر. احتمال تأثیر بلوجدان موجوده، فرض اینه که احتمال تأثیر رو داره میده، در کنار این احتمال میده تأثیر خلاف هم داشته باشه. اگر در واقع تأثیر خلاف داشت تأثیر نبوده، نه احتمال تأثیر نبوده. پس بنابراین با این هم نمیشه ما مقید بکنیم. بیان دومی که گفته شده است این است که ما ان مع احتمال تأثیر الخلاف لا يقدر على ايقاع المعروف والمنع عن المنكر، لان مع احتمال تأثیر الخلاف يمكن ان يفيد امره او نهيه العكس. بیان دیگر این است که نه اینجا قدرت نداره. قدرت بر چی نداره؟ بر اون هدف، بر اون مقصد. مقصد از امر معروف و نهی از منکر چیه؟ اقامه معروفه. خب من وقتی احتمال عکس میدم پس بنابراین قدرت ندارم بر این که حتما اقامه معروف کنم، چون نمیدونم. خب این بیان هم باز مشکله، بر این که من محرز عدم قدرت که نیستم، شاک هستم که آیا قدرت دارم یا ندارم. نه که میدانم قدرت ندارم، خب شاید هم اثر بکنم. پس من شاک که در قدرتم، و وقتی شاک که در قدرت شدیم وظیفه چیه؟ کسی که شاک که قدرت داره یا نه باید اقدام بکنه. خب همونطوری که قدرت بر امر و نهی، قدرت بر چیه؟ این امر و نهی طریقیه دیگه، به اون اقامه معروف و منکر از این آدمه. امر و نهی طریقیه، گفتیم طریقیه، موضوعیه طریقی، حالا یا طریقی محض. اینم بیان دیگری است که گفته شده. اینجا بالاخره کسانی که خواستن این فتوا را توجیه کنن در شرح کلام مرحوم امام قدس سر رو بیاناتشون اینهاست که این بیانات قانع کننده نیست که ما بتونیم با این بیانات رفع ید از چی بکنیم؟ از اطلاق بکنیم. آیا بیانی میتوانیم اقامه بکنیم که برای رفع ید از اطلاق؟ یمکن ان یقال، که حالا انشاءالله برای شمه و سلام.